from the same. بعد از این که مبادی برهان که عبارت بودند از قضایایی که واجب از قبولشون ذکر شد، وارد بحث در مبادی جدل شدند. مبادی جدل عبارت بود از مشهورات. توضیح دادیم که مشهورات دو قسمند. یک قسم عبارت بود از اون مشهوری که به اعتبار توافق آرا مشهور نامیده می شد و به اعتباری که مطابق واقع بود یکی از اقسام قضایای واجب قبول ها به حساب می آمد، و قسم دوم مشهوره عبارت بود از آراء محموده که اسمش اصطلاحاً زائعات می گذارن، که همون مشهورات زائعات بازار. بعد از اینکه بیانات ایشون گذشت و فرق بین اولی و مشهور بیان شد که مجدداً در کلام خواجه تکرار میکنه، وارد اقسام مشهوره میشند که اقسام رو از رو میخونم و مثالهایی رو که خواجه گفته ذکر میکنم که بعد که به شهر خواجه رسیدیم دیگه احتیاجی به خارج گفتن نباشه. قبل از اینکه وارد فعل مشهورات بشیم، از عبارت گذشته در عبارت گذشته داشتیم و صادق و غیر المحمود و کذالک کاذب غیر شنیع، آخر بحث دیروز. رب شنیع حق و رب محمود کاذب، اینو توضیح بیشتری در اساس الاقتباس خواجه در صفحه 347 داده، مثالم زده مراجعه میکنید برای این قسمت. در صفحه 347 اساس الاقتباس این مسئله مقداری توضیح بیشتری داده شده، مراجعه میکنید. فالمشهورات اما من الواجبات و اما من التعدیبیات و اما خلقیات و اما استقلاعیات و اما استلاحیات، این اقسام است که برای مشهورات وجود کنند. مشهورات یا از واجبات، واجبات یعنی قضایایی که واجب از قبوله ها، یکی از اون شش قسمی که قبلا به عنوان مبادی و برهان مطرح کردیم، مشهورات یکی از اون شش قسمی که در این صورت به اعتباری مشهوره و به اعتباری واجب قبول هاست. مثلا مثل اجتماع زدین ممکنه آن، این هم جز اولیاته و هم جز مشهوراته. به اعتبار اینکه توافق آراء شده روش میشه مشهورات، به اعتبار اینکه مطابق واقعه و عقل در تصوره و در تصدیقش بیش از تصور طرف لازم نداره، اولیاته. و این مامن تعدیبیات صلاحیه یا از چیزهایی است که مصلحت جامعه برش توقف داره و چیزهایی است که آداب جامعه و رسوم جامعه بر طبقش هست، و ما یتطابق علیه شرایع الهیه که تمام شرایع الهی هم برش توافق دارند، مثلا العدل و حسنون، الصدق و مثلا حسنون، که این از تعدیبیات یعنی چیزیست که جز آداب و رسوم به حساب میاد، آداب و رسوم اجتماع صالح، و صلاح بشر درش هست و تمام شرایع برش توافق دارن. ممکنه امری باشه که یکی از شرایع برش توافق داشته باشه، این جز مشهورات پیش ارباب همون شرایع به حساب میاد، مشهور پیش همون ارباب، پیش همون گروهه، اما مشهور اندل کل نیست. اگر مایت تطابق علیه شرایع الهیه باشه مشهور اندل کله، چون بالاخره هر کسی طرفدار یکی از شرایع هست، بنابراین چون تمام شرایع هم بر این مطلب توافق دارن کل افراد این مسئله رو قبول دارن، مثل همون العدل و حسن. سپون و اما خلقیاتون یا جز اخلاقیاته، مثالی که میزنن اینه که ایزا الحیوان لاله قرزین قویه، حیوانی رو اذیت بکنیم اما بدون قرز قویه، اگر با قرز باشه مثلا بکشیمش برای ذبحش کنیم برای اینکه آزموده بشه اون قوی نیست، ولی لاله قرزین قویه. اما خلقیاتون و انفعالیاتون، خلقیات و انفعالیت یکیه، یعنی اونه که نفس در از انفعالش استفاده میکنه و اون حکم را صادر میکنه، مثلا از رحمتش استفاده میکنه که رحمت یک حالت انفعالیه برای نفس، و اما استقرائیاتون. استقرائیات یعنی این که بر اثر جستجو کردن در جزئیات این رأی مشهور پیدا شده. مثالی که ایشون میزنن اینه که العلم و بالمتقابلات واحدون، که بعدا رسیدیم توضیح میدن. و اما اصطلاحیاتون، مثلا تسلسل محالو یک امر مشهوره اما یه امر اصطلاحی بین گروهی این اصطلاح حاصله، پس مشهوره ولی اصطلاحی. این لفظ اما اصطلاحیاتون در نسخه مصر نبود ولی در نسخه رحلی بود، در اینم هست. حالا یا مصر صلاح ندیده بیاره، درست ندیده، یا اینکه جا انداخته. و هیه به اصطلاحیات بر نمیگرده، هیه به مشهورات بر نمیگرده. هیه این مشهورات یا به حسب اطلاق مشهورن، یعنی طوریست که همه افراد بشر این قضیه رو قبول دارن، مثل همون العدل و حسنان، یا مثال خودشون الاحسان و بالآباء حسنان. و اما به حسب اصحاب صناعتن، یا به حسب اصحاب صناعتی، یعنی گروهی که صنعتی دارن، مثل همون التسلسل و محالون که مربوطی مثل علم کلام و علم حکمت و ایناست که صناعتی، اصحاب صناعتی این مکتب رو قبول دارن. یا اصحاب و ملت دینی، مثلا الربا حرامون، این یک حکمیست که اهل یک ملت که اسلام قبول داره، اهل ملت دیگه که مثلا یهود قبول نداره. پس یا اختصاص به اصحاب صناعتی داره، مثلا اصحاب علمی داره مثل التسلسل و محالون، یا اختصاص به اصحاب ملتی داره مثل الربا حرامون، یا این که مطلق اختصاص به گروهی نداره مثل همین مثال العدل و حسن. خواجه دو مطلب رو ابتداعا بیان میکنن. مطلب اول شرط مشهور بودن قضیه رو ذکر میکنن. مطلب دوم فرق بین مشهوره و اولی رو بیان میکنن. هر دو مطلب در کلام شیخ آمده. در مطلب سوم همین تقسیماتی که الان خوندیم با تفصیل ذکر میکنن. دیگه بیش از این حرفی خواجه نداره. پس سه مطلب داره. مطلب اول شرط مشهور بودن قضیه اینه که آراء برش توافق داشته باشه، قضیه‌ای باشه که آراء برش توافق داشته باشه، یا کل آراء یا آراء اصحاب خاص. همونطور که شرط واجب قبولها بودن قضیه اینه که مطابق واقع باشه، شرط واجب قبولها بودن قضیه اینه که مطابق با واقع باشه، شرط مشهور بودن قضیه اینه که مطابق با آراء باشه. حالا چه میخواد مطابق واقع بشه چه نباشه. اگر مطابق با واقع بود علاوه بر مشهور بودن واجب قبول هم هست، اگر مطابق با واقع نبود فقط مشهور است. این بیان اولیشون. کما ان المعتبر فی الواجب قبولها این است که قضیه مطابق باشد لما علیه الوجود، یعنی مطابق واقع باشه. همچنین فی المعتبر فی المشهورات اینه که آرا بر اون قضیه مطابق باشه و تمام آرا اون قضیه رو قبول داشته باشه. فبعض و قضایا، خب بعضی از همین قضایای مشهوره علاوه بر این که آرا برش مطابقه، خودش هم مطابقه با وجود، مطابقه با واقع. این جور قضیه به اعتباری مشهور است، به اعتباری واجب قبول هاست. فبعض و قضایا اولیون به اعتباره و مشهورون به اعتباره. به اعتبار این که مطابق واقع و تصور طرفینش کافی در تصدیق اولیست، به اعتبار این که آرا برش تطابق کرده مشهور. این مطلب اولی بود که خواجه ذکر کرد. مطلب دومشون فرق بین مشهورات و اولیاته. این فرق همونیست که مصنف در متن ذکر کرد. فرق اینه که اگر عقل خالص باشه، ادب نشده باشه به تعدیبات اجتماعی، میتونه اولیات رو درک بکنه، ولی نسبت به مشهورات یا انکار داره یا توقف داره، حکمی نداره. این بحثی بود که دیروز در عبارت مصنف خوندیم. اگر بخواد بر طبق مشهورات حکم کنه دنبال دلیل میگرده، یعنی باید دلیل بیاد عقل و قانع کنه و این قضیه مشهوره رو پیش بیان و صدق کنه. اینم در آخر بحث دیروز خوندیم. و لولا دلیل عقل متوقفه یا منکره. چون دلیل برش این مطلب رو اثبات میکنه گاهی تغییر حاصل میشه. اگر اولی بود تا تغییر بردار نبود. مثلا الکل اعظم من الجز هیچ وقت قابل تغییر نیست. در همه مباطن و در همه ازمنه شما الکل رو اعظم من الجز رو صادق نمیدید و در همه حالات. اما قضایای مشهوره اینطور نیست، قابل تغییره. یعنی وقتی میگیم الکذب و قبیحون، در بعضی موارد میتونیم بگیم الکذب و حسنان. اون موردی که کذب باعث آشوب بشه، باعث اصلاح بشه، میگیم الکذب و حسنان. پس الکذب و قبیحون یک قضیه مشهوره است و عقل این مطلب رو قبول میکنه با استدلال. منظور از عقل که قبول میکنه عقل نظریه، ولی عقل عملی که بدون استدلال قبول میکنه، که عقل عملی هم همون تابع مشهوراته. عقل نظری با استدلال قبول میکنه و استدلالش هم طوریست که این قبه کسب و دائر مدار امنی میکنه که خلاف مصلحت توشه. میگه که چون این کذب فاقد مصلحت قویه، به این ترتیب استدلال میکنه. خب اگر یک وقتی کذب واجد مصلحت شد، دلیلش دیگه کنار میره، حکم تغییر میکنه، کذب خبیث میشه کذب حسن. چون با دلیل این رو استنباط کرده، دائم مدار دلیلشه، تا محدوده که دلیلش برد داره حکم قبول میکنه، اونجا که دلیل قطع میشه حکم به حسن میکنه. پس اولیات اینطور، چون اولیات با دلیل استنباط نمیشن، در همه حالات یکسانند. ولی مشهورات چون با دلیل اثبات میشه پیش عقل نظری، عقل نظری تابع دلیلشه. مادامی که دلیل هست حکم میکنه، مادامی که دلیل نیست حکم خلاف میکنه. پس در مشهورات تغییر رخ میده، اما در اولیات تغییر رخ نمیده. خلاصه مطلب همونیست که مصنف فرمود، که در اولیات عقل نظری بدون استدلال حکم میکنه، در مشهورات عقل نظری توقف میکنه. اگر بخواد حکم بکنه و قضیه رو بیانات و صدق ببینه، احتیاج به نظر و فکر داره. بعد از اینکه نظر و فکر و استدلالش رو ابراز کرد، تابع این استدلاله. اگر استدلال تغییر، اگر تغییری رخ داد که استدلال رو قطع کرد، حکم عقلم قطع میشه و حکم خلاف صادر میکنه. و الفرق بین مشهورات و بین اولیات همونیست که شیخ ذکر. اونی که شیخ ذکر عبارت از اینه که عقل صریحی که التفاتی به هیچی نمی کنه غیر از تصور دو طرف حکم، این چنین عقلی که عقل نظریه، همانو حکم میکند بالاولیات من غیر توقف. در اولیات حکم میکنه، توقف هم نداره، متوقف نیست. اما لا یحکمو بالمشهورات، لا یحکمو بها، یعنی به مشهورات حکم نمیکنه، متوقف میشه در مورد مشهورات. بل یحکمو منها به حجج، اگر حکم بکند به بعضی از مشهورات، حکم میکنه به وسیله استدلال، استدلالی که تشتمل علی حدود وسطا کسایر نظریات. یعنی مشهورات پیش عقل نظری میشه قضیه نظری، نمیشه یک قضیه بدیهی. فقط به عنوان اینکه مشهوره قضیه بدیهیه، عقلم که به عنوان مشهورات قبولش نمیکنه. عقل نظری میخواد استدلالش بکنه، اگرم استدلالش شد به این عنوان دیگه جز مبادی قیاس نیست. به اون عنوانی که مشهور است جز مبادی قیاس میشه. ولی ذالک به خاطر اینکه مشهورات رو با استدلال اثبات میکنه عقل، و استدلال در یه محدوده خاصی جریان داره، به طور مطلق جریان نداره، به همین جهت حکم عقل تغییر میکنه. الکذب و قبیحون به خاطر اینکه خلاف مصلحته، این خلاف مصلحت بودنش در یه محدوده خاصیه، در یه محدوده دیگه ممکنه طبق مصلحت باشه، در اون محدوده که طبق مصلحته دیگه این دلیل جریان نداره. وقتی دلیل جریان نداشت حکم تغییر میکنه، یعنی دیگه حسن قبح عوض میشه، به جاش حسن میشینه. و لذالک یعنی به خاطر اینکه این حکم مشهور رو عقل به وسیله استدلال قبول میکنه، یا تطرق و تغییر الیها، یعنی تغییر به این مشهورات راه پیدا میکنه دون الاولیات، اما به مشبه اولیات راه پیدا نمیکنه. مثلا کس قد یستحسن اذا تمل علی مصلحت عظیمه، این یک مسئله، یک قضیه مشهور است، این قضیه مشهور تغییر میکنه. اما الکل لا یستسقر بالقیاس الی جزئی فی حال من الاحوال، کل رو نمیشه کوچکتر از جزء شما در هیچ یک از احوالات، یعنی در همه حالات کل اعظم من الجزء، کل اعظم من الجزء هیچ وقت مخالفت نمیشه. پس قضیه اولی همیشه به حال خودش باقی است و قابل تغییر نیست. این دومین مطلب. سومین مطلبی که ما داریم که تا آخر این شرح طول میکشه به جزی خط آخر، عبارت است از تقسیمی که برای مشورات شده، همین تقسیمی که در پایان متن مصنف آمده بود که دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونه و تطبیق میکنن. ولی شهرت اسبابون منها کون و شیء حقا جلیا، یک وقت قضیه حق است آشکار، یعنی قضیه جزء واجب قبول هاست. همون که مصنف گفت الواجبات، ایشون به این عبارت زش میکنه. مصنف گفت یکی از اقسام مشروعات واجباته، یعنی الواجب قبول هاست. ایشون میگه یکی از اقسام شهرت قضیه است که حق باشد و جلی باشه. خب معلومه چیزی که حق جلی باشه واجب است قبولش. منها کنو شی حقا جلیا که قولنا از زدان لایشتما، این قسم اول که هم مشهور است هم اولیه، به اعتباری مشهور است به اعتباری اولیه. قسم دوم مصنف ذکر نکرد، ایشون ذکر میکنه، میفرمایند که قضیه ایست که مشهور است اگر مطلق گرفته بشه، حق جلی است اگر مقید گرفته بشه. قضیه ایست که قید داره منطقه، قیدش خفیه، مشهور توجه به اون قیدش نمی کنن، به طور مطلق قضیه رو بیان می کنن. اما حق در صورتی است که شما اون قید رو زش بکنید. حق جلیست به اضافه قید خفی، اگر قید خفی بیاد میشه حق جلی، اگر قید خفی نیاد میشه مشهور. چون مشهور به اون قید خفی توجه نمی کنه، قضیه رو مطلق میگه، اما حق با اون قید خفی است، لذا باید مقید بشه تا بطلق حق باشه. این قضیه به صورت مطلق مشهور است، به صورت مقید اولیه. مثال میزنن به حکم و شیعه حکم و شبیهه، این یه قضیه مشهور است. مشهور میگن که اگر دو چیز شبیه همن، شما بر یکی از این دو چیز حکمی رو بار کردید، بر اون یکی دیگه هم همون حکم رو بار کنید، چون حکم دو شبیه مثل همه. اگر اون شبیه که مثلا الفه دارای فلان حکمه، این شبیه دیگه که بس باید دارای همون حکم باشه. این مشهور میگه، مطلق هم میگه. اما حق اینطور میگه، میگه ببین وجه شباهتشون چیه. اگر حکمی که بر اون الف بار شده بر وجه شباهت الف و ب بار شده، خب اون حکم بر به هم بار کن. اما اگر بر وجه امتیاز الف و ب بار شده، دیگه حق نداری بر ب بار کنی. یعنی دیگه قید خفی میزنه، میگه از اون جهت که مشابهه اگر این حکمو گرفته، اون مشابهش هم این حکمو میگیره، ولی اگر از جهت غیر مشابهت حکمی گرفته باشه، دیگه اون شبیه اون حکمو نمیگیره، چون حکم مال ما به امتیازشونه، نه مال ما به مشابهتشون. عرف یعنی مشهور توجه به این قید ظریف نمی کنه، لذا شلام رو مطلق میگه، میگه حکم و شیعه حکم و شبیهه، این چه قضیه مشهوره. اما حق اینطور حکم و شیعه حکم و شبیهه من جهت ما یشبهو، از همون جهت شباهت اگر حکمی داره باید بر به هم بار بشه، اما اگر از جهت امتیاز حکمی داره دیگه بر به بار نمیشه. پس حقیست جلی منطق به اضافه قید خفی، اگر قید خفی رو نیاره دیگه حق جلی نیست بلکه مشهوره است. و منها ما یناسب الحق الجلی، مناسب با حق جلی است، اما یخالف او به قید خفی، مخالف با حق جلی است به این که دارای قید خفی است. یعنی به اون قسم اول این مخالفت رو داره که قسم اول احتیاج به هیچ قیدی نداشت، اما این قسم دوم قید داره، قیدی است که خفیه و از ذهن عرف مخفی میمونه. سیکون و مشهورن مطلقا، مشهور است اما اگر مطلق باشه. و حقن معذار چلقید، این قضیه مشهور در صورتی که مطلق باشه، حق است در صورتی که این قید درش اعتبار شده باشه. مثل قول ما حکم و شیعه حکم و شبیهه، و این کلام مشهوره در این حال حقه، اما اگر حق باشه لا مطلقا، مطلقا حق نیست، بلکه فیما هو و شبیه له، در همون جهتی که این یکی شبیه اون یکی، در همون جهت مشابهت، در اون جهت مشابهت حقه. اگر حکمی بر این شی بار شده باشد بر مشابهش بار میشه، به شرطی که اون حکم بر وجه مشابهت بار شده باشه نه بر وجه امتیاز. سومی همونیست که مصنف گفته اما من تأدیبیات صلاحیه، این رو الان ایشون توضیح میده. یعنی گاهی از اوقات قضیه مشهور مشتمل بر امریست که مصلحت کل بشر درش هست، مثل العدل و حسنان، و این از چیزهاییست که کل شرایع الهی برش تطابق داره. منظور کل هم شرایع مکتوب است، هم شرایع غیر مکتوبه. شرایع مکتوبه یعنی شرایعی که وظیفه انسان هست که به اون شرایع اقتدا کنه. مثلا شریعت مکتوبه در زمان ما اسلامه. شرایع غیر مکتوبه اون شرایعی هستش که فعلا نسخ شده. یا به طور اهم میشه گفت شرایع مکتوبه عبارتن از هر دینی که انسان اتخاذ کنه، ولی از جانب اله هم نیامده. شرایع مطلقه. اما شرایع مکتوبه شرایعی است که از جانب اله آمده باشه، اینم میشه گفت. اما منظور همون اولی که گفته شد، شرایع مکتوبه مصنف در کلامش نگفت شرایع مکتوبه، زیرا اگر میگفت شرایع مکتوبه برش توافق دارند کل جامعه رو نمیگرفت، چون همه افراد بشر تابع شرایع مکتوبه نیستن. گفت شرایع الهیه برش توافق دارند که شامل بشه هم شرایع مکتوبه رو هم شرایع غیر مکتوبه رو، و کل بشر دیگه تابع شرایع الهیه هستن ولی تابع شرایع مکتوبه نیستن. نمنها کنه و مشتملن علا مصلحت شامله، اون شیئی که در قضیه ذکر میشه مثل عدل مثلا مشتمل بر مصلحتی باشه که شامل عموم انسان ها بشه، مثل العدل و حسن. این قضیه مشهور است. فقط یسما بعضها به شرایع غیر المکتوبه، بعضی از این مصالح رو ما شرایع غیر مکتوبه مینامیم، زیرا مکتوب از این شرایع رو به ما لا یعم الاعتراف بها، چه بسا چوریست که همه بشر بهش اعتراف نمی کنه. بعضی از مطالبی هست که در شرایع مکتوبه هست ولی کل بشر قبولش نداره، اما شرایع غیر مکتوبه رو کل بشر قبول داره. یعنی شرایع بالاخره مورد توافق همه هست، چون هر کسی بالاخره دینی داره. و الازالک به شرایع غیر مکتوبه اشاره کرد مصنف به قولش و ما یطابق علیه از شرایع الهیه، نگفت یک شریعت خاص، گفت شرایع الهیه، تا اینکه قضیه‌ای که در شرایع الهیه ثابت شده مورد اعتراف همه باشه. چهارمین قسم همونیست که مصنف به عنوان سوم ذکر و اما خلقیات و انفعالیات. و منها از جمله اسباب شهرت این است که بعض اخلاق ها و انفعالات نفسانی مقتضی اون شهرت باشه، مثل این که ما میگیم از رب و عن الحرام واجبان، این بعض از اخلاقیات باعث میشه که ما بگیم دفع حرام واجبه، خودداری کردن از حرام واجبه. خب خیلی هستن که اصلا حرام سرشون نمیشه تا بهشون بگیم از رب و عن الحرام واجبان. پس بعض از اخلاقیات، بعضی از آداب باعث میشه که این قضیه مشهور بشه. یا مثلا ایزا الحیوان لال قرز قبیحون، این نسبت به بعض انفعالاته، انسان هایی که خشنن که اینجور انفعالات ترحمی و رقتی رو ندارن، اینا اصلا این قضیه رو درک نمی کنن و پیششون مشهور نیست. این قضیه مشهور پیش کسانی که از انفعالات نفسانی مثل رقت برخوردارن. پنجمین سبب که مصنف چهارمی ذکرده و اما استقراییاتون و منها ما یقتضی الاستقرا، از جمله اسباب چیزیست که استقرا اقتضاش میکند، مثل قول ما العلم بالمتقابلات واحدون، این یک قضیه مشهور است. این قضیه بر حسب استقرا به دست آمده، یعنی موارد متقابلات رو ملاحظه کردیم و بعد این حکم کلی رو روی متقابلات پیاده کردیم. پس جزئیات رو که عبارت از متضادات مثلا متناقضات امثال ذالک ملاحظه کردیم، دیدیم جواب همشون یکیه، بعد حکم رو بردیم رو کل مقابلات. یعنی اول جزئیات بررسی شده، بعد حکم روی کلی این جزئیات که متقابلات برده شده. علم به متقابلات واحده. این اشاره میکنه به یک قانونی که میدونید متقابلات در وجود خارجی با هم تضاهم دارند و لذا در وجود خارجی یک وجود نمیتونه دو متقابل رو ایجاد کنه. این مقابل باید به یک وجود موجود باشه، اون مقابل دیگه باید به یک وجود موجود باشه. سواد و بیاض هر کدوم یک وجود خاص خارجی میخوان، اما در وجود علمی متضادان با هم جمع میشن. یک علمه، یک وجود ذهنیست، هم سواد تصور میکنه هم بیاض تصور میکنه. پس علمی که به دو ضد تعلق میگیره واحده، یعنی وجود ذهنی واحد میتونه این دو ماهیت رو موجود کنه در ذهن، اما وجود خارجی واحد نمیتونه این دو ماهیت رو موجود کنه در خارج. پس تقابل، تقابل خارجی است نه تقابل ذهنی. علم به متقابلات واحده، لازم نیست که ما برای دو متقابل دو علم داشته باشیم، اما برای دو متقابل باید دو وجود خارجی داشته باشیم. نباید قیاس کرد وجود ذهنی رو به وجود خارجی. علم به متقابلات واحده، اما وجود متقابلات وجود خارجی متقابلات واحد نیست. از کجا ما به دست آوردیم که علم به متقابلات واحده؟ از اینکه جزئیات رو گشتیم دیدیم وقتی علم به متناقضات پیدا میکنیم یک علم دو علم نیست، علم به متضادین پیدا میکنیم یک علم دو علم نیست، علم به متضاعفین پیدا میکنیم دو علم نیست یک علم، علم به عدم و ملکه پیدا میکنیم هاکذا. بالاخره دیدیم که تمام افراد تقابل رو که بررسی میکنیم در وجود ذهنی یک وجود ذهنی همه رو روشن میکنه. اینه که حکم کردیم به صورت کلی گفتیم العلم به متقابلات واحدان. یک قضیه مشهوری است که به حساب استخراج دست آمده و منها ما یختزی الاستخراج که قولنا العلم به متقابلات واحدان. چرا این حکم رو کردیم؟ چون جزئیاتش رو بررسی کردیم. لکون العلم بالمتضادات متضاعفات غیرها یعنی متناقضات یا عدم ملکه کذالک یعنی واحدون. چون علم به متضادات و متضاعفات و غیرها کذالک یعنی واحد بوده، ما حکم کلی گرفتیم گفتیم العلم بالمتقابلات واحدون. تموم شد. اصطلاحات رو خواجه دیگه توضیح نمیده و این معید اون نسخه مصره. اصطلاحات اگر در متن بود خواجه توضیحش میداد. و اتفاقا در محاکمات هم توضیح اصطلاحات نیامده. محاکمات هم مراجعه کنی توضیح اصطلاحات نیامده. حالا در اصل فکی است اصطلاحیات. حالا خواجه میخواد هیه اما به حسب الاطلاق و اما به حسب اسباب صناعت نملتی رو توضیح بده. میفرماید که و یشتر کل جمعی، تمام اقسام مشهور تقسیم میشند، تمام این اقسام مشهور تقسیم میشند که یا مشهور اند کل انسان ها یا مشهور اند گروهی از انسان ها. تمام این اقسام و یشتر کل جمعی اقسام، در این که این شهرت این قضیه یا مشهور اند کل که قولنا الاحسان الى الاباء حسن، همه قبولش دارم، یا مشهور عند الاکثرین که قولنا الاله واحد، یا مشهور عند طائفه خاصه که قولنا التسلسل محالون که هو مشهور عند بعض اهل المناظره. تمام شد. و الاراء المحموده، این میشه گفت مثلا این خط و خط بعدی جزه مطلب مثلا چهارومن، چون گفتیم سه مطلب در اینجاست به جز خط آخر. و آراء محموده عبارت هست از چیزی که یقتضیه المصلحت العامه. آراء محموده رو داره تفسیر میکنه. آراء محموده عبارت هست از قضایایی که مصلحت عامه بر طبقشون حکم میکنه، یا اخلاق فاضله بر طبقشون حکم میکنه، یا مصلحت عمومی درش هست. مثلا میگیم که العدل حسن که کل بشر این مصلحت داره باشه، یا اینکه نه اخلاق فاضله این رو چیز میکنه اختزا میکنه، مثل از ذبو عن الحرام واجبه. و هی از زائعات، و این آراء محموده رو زائعات مینامیم. زائعات یعنی مشهورات. این زائعات رو ذهنتون داشته باشید در اول لهجه بعدی که بحث قیاسه بهش کار داریم. آخرین بحثی که در مشهورات داریم اینه که گاهی میبینیم دو امر متقابل مشهور شدن، دو امر متقابل مشهور شدن. یکی میگه که حیات منتخبه، زندگی منتخبه، یکی میگه موت منتخبه. دو تا امر متقابل هر دو مشهورن، هر دو هم آرا قبول داره. یکی میگه زندگی خوبه، یکی میگه موت خوبه، هر دو قبولن. دو تا متقابل مشهور شدن، منتها این به اعتباری قبوله، اون به اعتبار دیگه قبوله. پس میشه دو امر متقابل هر دو مشهور بشن. فقط یتقابل المشهورات، گاهی دو تا مشهور با هم تقابل دارن، یعنی دو امر متقابل مشهور شدن. که قول ما الحیات مؤثرتون، غلط نمیشته، الحیات مؤثرتون، حیات انتخاب شده است، زندگی پسندیده است. و موت و شهدای مؤثرون، بازم اینو غلط نمیشته، موت و شهدای مؤثرون یعنی موت به شهادت، اینم پسندیده است، انتخاب شده است. اما اگر میگیم الحیات مؤثرتون به اعتبار، و اگر میگیم موت و شهدای مؤثرون به اعتبار آخر، هر کدوم به اعتباره. بله بله، تقابل به این ترتیب از بین میره، بله اگر این بود که محال لازم میامد. به اعتباری موت پسندیده است، به اعتباری حیات پسندیده است. چون این دو اعتبار با هم فرق میکنن، یا قضیه با هم تضاد پیدا نمیکنن، متقابلن ولی جمع میشن. چرا جمع میشن؟ چون هر کدوم به یه اعتباره، متقابلات نباید جمع بشه، ولی این دو تا جمع میشن چون هر کدوم به یه اعتباره. تموم شد. مبدأ قیاس برهانی رو ذکر کردیم، عبارت بودن از الواجب قبولها، شش قسم شد. مبدأ قیاس جدل رو هم ذکر کردیم، عبارت بود از مشهورات. فعلا مبدأ قیاس مغالطی ذکر میشه، عبارت از وهمیات. وهمیات یادتون هست که جزء اقسام مسلمات بود، جزء اقسام معتقدات بود، معتقدات جزء اقسام مسلمات بودن. مسلمات دو قسم شدن، یکی معتقدات، یکی مأخوذات. مأخوذات هم نیامده. معتقدات رو تقسیم کردیم به سه قسم: الواجب قبولها شد مبدأ برهان، المشهورات شد مبدأ جدل، الوهمیات میشه مبدأ مغالطه. که الان بحثمون در وهمیاته که یکی از اقسام معتقداته و معتقدات هم یکی از دو قسم مسلمات بود. ایشون میگه که قضایای وهمیه عبارتن از قضایای کاذبه، قضایای کاذبه که وهم ازشون دفاع میکنه و چنان در ذهن و نفس انسان جاشون میده که انسان اون رو اولی میبینه، قضیه وهمی رو به منزله اولی قرار میده. و به همین مناسبت ما قضیه وهمی رو میگیم المشبهات و الاولیات، چون شبیه اولیات جلوه میکنه نفس انسان، وهم ازش پشتیبانی میکنه به حدی که به صورت اولی درش میاره و نفسو معتقد بهش میکنه، همونطور که به اولی نفس معتقد میشه، به قضیه اولی معتقد میشه. اما باید توجه داشته باشید که قضایای وهمیه کاذبند اگر در عقلیات باشند، صادقند اگر در محسوسات باشند. قضایای وهمیه‌ای که میگیم کاذبند و در مغالطه به کار میرن، قضایای وهمیه‌ای هستن که مربوط به مقولات هستند، ولی قضیه وهمیه‌ای که مربوط به محسوسات هستند صادقند، بلکه کمک عقلند. چنانچه در هندسه میبینیم، در هندسه تمام محسوسات ما رو وهم میسازه، نقشه کشی ها تمام به عهده وهمه و وهم معین عقل در اون مسائل. اگر عقل حکم کلی میده، حکم جزئیش رو از وهم گرفته. پس در محسوسات اگر وهم حکم به صحت میکنه، قضیه صحیحه، اگر حکم به بطلان میکنه، قضیه باطله. خواجه در شرح میگه که قضیه محسوسه که وهم صحیح ببینه صحیحه. مصنف در متن میگه قضیه محسوسه رو که وهم باطل ببینه باطله، یعنی طرف بطلانشو مصنف میگه، طرف صحتشو خواجه میگه. نتیجه هر اگر هر دو حرف رو با هم جمع کنیم اینطور میشه که اگر وهم در قضیه محسوسه حکم به بطلان کرد باطله، اگر حکم به صحت کرد صحیحه. اما در قضایای مقوله است که عقل کاذبه، قضیه وهمی کاذب است. در قضیه وهمیه، در قضیه معقوله، وهم و عقل پا به پای هم میرن جلو. یعنی مقدمات قیاس رو ترتیب میدن. عقل به وهم میگه که این صغرا رو قبول داری؟ وهم میگه بله. میگه کبرا رو هم قبول داری؟ وهم میگه بله. میگه خب این کبرا و صغرا مقبولتون، ترتیبش هم که ترتیبی است که ما در نهج بعدی میخونیم، ترتیب صحیحه، به صورت شکل اوله، به صورت شکل دوم، به صورت شکل سوم، بالاخره شرایط جمعه. پس قیاس منتجه، نتیجهش میشه اون، همونی که تو قبول نمی کنی، همونی که خلاف نظر توه. به اینجا که میرسه وهم برمیگرده به عقل، انکار میکنه. ایشون میگه که وهم و عقل پا به پای هم در دو مقدمه پیش میرن. عقل میگه اینطوره، وهم میگه اینطوره. به نتیجه که رسید، عقل نتیجه میگیره، وهم خلاف نتیجه میگیره. وهم نکس علی عقبهی، برمیگرده و مخالفت میکنه. چرا؟ چون وهم با محسوسات سر و کار داره. الان یه امر عقلی نتیجه گرفته شده، قیاس میکنه این امر عقلی رو به امر حسی، میبینه جوده نمیاد، انکار میکنه. اما عقل که اونسش با حسیات نیست، اون امر عقلی رو قبول میکنه. مثلا مقدمه صغرا و کبرا ما اثبات میکنه وجود ملائکه رو، وجود ملک رو، وجود عقل رو، که اینا مبدع محسوسات هن. یعنی واسطه در فیض هم برای محسوسات، فیض از جانب خدا که میاد از طریق این عقول عبور میکنه تا به محسوسات میرسه. وهمی را قبول نمیکنه، ملک را قبول نداره. میگه که موجود باید زووز باشه، یعنی قابل اشاره باشه. موجود باید دارای حیز و مکان باشه. ما براش مقدمه چینی میکنیم، مقدمات قبول میکنیم، نتیجه میگیریم که ما موجودی به نام ملک داریم که نه قابل اشاره است و نه مکانی رو پر میکنه و نه محکوم زمانی. اینجا چی میرسه قبول میکنه؟ چرا؟ چون اونسش با محسوسات میبینه، محسوسات همشون قابل اشاره هست، همه دارای مکان هست، همه دارای زمان هست، نمیتونه قبول کنه که موجودی خالی از محسوسات وجود داره. اینجاست که نکس علی عقبهی مخالفت میکنه، قضیه رو به صورت خاصی بیان میکنه. میگه کل موجودن فهو از وزن، کل موجودن هو از وزن، یه قضیه وهمی است، قضیه وهمی کاذب است. چرا؟ چون در این کل موجودن یه موجوداتی مندرجن که زو وزن نیستن و اون رو دیگه وهم درک نشد. عقل میاد اون موجودات رو بیرون میکشه، با قیاس به وهم حالی میکنه، وهم پا به پای عقل میاد جلو، به نتیجه رسیدن کار میکنه. این در معقولاته. معقولات یعنی اون که مبدع محسوسات هند، یعنی اون که واسطه در فیض هند برای محسوسات، که فیض که از اله صادر میشه از این کانال عبور میکنه، محسوسات میرسه، اینا رو وهم قبول نمی کنه. اما القضایا الوهمیه تو صرفه که مبدع قیاس مقالطی هستن، یعنی در مقالطه گفته میشه کل موجوده فهو از وضع این قیاس تشکیل میشه و بعد یه نتیجه خراب گرفته میشه. چرا؟ چون این مقدمی قیاس وهمی بوده، چون مقدمی قیاس کاذب بوده، نتیجه قیاس کاذب میشه. ما باید در مقالطه متوجه بشیم که مقدماتمون خرابه. اما القضایا الوهمیه، وهمیت صرفه، فهیه قضایا کاذبه، قضیه ایست کاذب، ولی در این کاذب بودن وهم ازش دفاع میکنه و چنان جلوش میده که به نظر انسان میرسی یک قضیه اولیست، لذا بهش میگه مشبه به اولیات. الا ان الوهم الانسانی یغزی بها، حکم میکنه به این قضایا، قضا ان شدید القوه، با شدت زیاد ازش دفاع میکنه. لانه لیسه یقبل و ضدها و مقابلها، چون وهم دیگه ضد این رو با مقابل این قضیه رو قبول نمیکنه. میگه کل موجودن فهو ذوالوزن، یعنی هر موجود قابل اشاره است، مقابل اینو قبول نمیکنه که ما موجودی داریم که ذوالوزن نیست. چون مقابلش رو قبول نمیکنه، از همین قضیه کاذبه خودش دفاع میکنه. چرا مقابلش رو قبول نمیکنه؟ به سبب ان الوهم تابع للحس، چون وهم تابع حسه. فما لا یوافق المحسوس لا یقبله الوهم، هر چیزی موافق محسوس نباشه وهم انکارش میکنه، بنابراین معقولات انکار میکنه. در محسوسات به حق میره، اما در معقولات خطا میکنه، چون میخواد معقولات رو قیاس کنه به محسوسات. و من المعلوم، ان المحسوسات اذا کان لها مبادن و اصول کانت تلکه قبل المحسوسات ولم تکن محسوستن. اشاره به مطلب فلسفی میکنه که شما قبول دارید که محسوسات موجودند و این محسوساتی که موجودند بلا واسطه از خدا صادر نشدن، با واسطه صادر شدن. اون واسطه همون معقولاته، واسطه قبل از محسوسات، قبلا رتبی یا چون علته، نه قبلا زمانی یا چون معقولات زمان ندارن. قبل از محسوساتند و محسوس نیستن، چون اگر محسوس باشن نقل کلام میشه در خودشون که این محسوسات چگونه مرتبطن به خدا. بالاخره باید مجانستی باشه، علت و معلول باید با هم مسانخ باشن. محسوس به خدا مسانخ نیست. چطور این محسوس مسانخ معلول خداست؟ باید بالاخره یه واسطه درست کنید. اگر واسطه رو شما قبول کردید که عقلیه، خب قبول تمومه، میگیم این عقل یه چهره داره به محسوسات، یه چهره داره به معقولات. از نظر چهره معقولاتش مرتبط با خداست، از چهره محسوسات مرتبط با محسوسات. خب ارتباط درست میشه، ارتباط محسوس به خدا درست میشه. اما اگر این اصول شما قبول نکنید که معقولن، بگید اینا محسوسن، باز دوباره نقل کلام در اینا میشه. این اصول که محسوسن چگونه به خدا ارتباط دارن؟ باز علت و معلول باید مسانخ باشن، اینجا مسانخ نیستن. همینطور پیش میریم و به نتیجه نمیرسیم، ناچاریم که بالاخره قبل از محسوسات معقولات رو قائل بشیم. این رو عقل اثبات میکنه با همین بیانی که گفتم، اما وهم به نتیجه که رسید انکار میکنه، مقدمات قبول میکنه، نتیجه که رسید انکار میکنه. و من المعلوم است که محسوسات اگر دارای مبادی و اصولند، که دارای مبادی و اصول هستند، یعنی دارای عللند، بالاخره این محسوس رو باید علتی داشته باشه. کانت تلکه، این اصول و مبادی و این علل قبل از محسوسات هم. اما قبل رتبی، نه قبل زمانی، چون اون معقولات زمان ندارن. قبل از محسوسات هم و محسوس هم نیستن، چون اگر محسوس باشن باز نقلشان هم در خودشون میشه، بالاخره باید معقول باشن. ولم یکن وجودها الان نحوه وجود المحسوسات. خب اگر محسوس نبودن وجودشون هم مثل وجود محسوسات نیست، یعنی وجودشون اونطور نیست که حیز مکان باشه، وجودشون اونطور نیست که محکوم زمان باشه، وجودشون اونطور نیست که قابل اشاره باشه، برخلاف محسوسات که این سوالات رو دارن. فلم یمکن نسخه مستر یمکن اینجا داره یکم، یمکن بهتره. فلم یمکن ان یتمثل ذلک الوجود فی الوهم، چون این وجود مبادی مثل وجود محسوسات نیست و از طرفی وهم با محسوسات انس داره، لم یمکن که این وجود معقول تمثل در وهم پیدا کنه، چون وهم فقط با معقولات و محسوسات سر کار داره. این وجود معقول هم نظیر وجود محسوسات نیست، بنابراین ممکن نیست که در وهم رسم بشه. وقتی ممکن نبود که در وهم رسم بشه، وهم در خودش نمییابتش، انکارش میکنه. این وجود رو خود در خودش نمیبینه و انکار میکنه. ولهذا فإن الوهم نفسه و افعاله لا يتمثل في الوهم، به خاطر اینکه چیزی که محسوس نیست در وهم تمثل پیدا نمی‌کنه، به خاطر همینه که خود وهم در خودش تمثل پیدا نمی‌کنه. وهم خودش رو نمی‌تونه درک کنه، چون وهم قوه‌ای است غیر محسوسه. افعال وهم که در جزئیات اونم غیر محسوسه، لذا خود وهم نمیتونه خودش رو و افعالش رو درک کنه. قوه فوق وهمه که وهم و افعال وهم رو درک میکنه، خود وهم درک نمیکنه. خود وهم فقط محسوسات رو درک میکنه و روی محسوسات کار میکنه، کارش رو خودش درک نمیکنه، قوه فوقش درک میکنه. و لهذا فإن الوهم، به خاطر همین که باید چیزی که محسوسه در وهم متمثل بشه و وهم و افعال وهم محسوس نیستن، به خاطر همین است که وهم خودش و افعالش تمثل در وهم پیدا نمی کنه. عبارت توجه کنید، ولهذا لا یکون الوهم مساعدا للعقل. نسخه رحلی که چاپ قدیم ایرانه، اونم داره لهذا لا یکون الوهم. نسخه مصر داره و لحاظا ما یکون الوهم، و نسخه مصر درسته، نسخه ایران هر دوش غلطه. نه اینکه نسخه مصر بهتر باشه، نسخه ایران خوب باشه، نسخه ایران غلطه. لحاظا لا یکون درست نیست، لحاظا ما یکون یعنی جمله موجبه نه منفی. لحاظا ما در عبارات مصنف زیاد پیدا میشه، توش شفا زیاد داریم. لحاظا ما یعنی لحاظا، مصنف زیاد این عبارت رو به کار میبره، لحاظا ما یعنی لحاظا، عبارت موجبه. لحاظا ما یکون الوهم متعارده، این آقایون نسخه ما رو دیدن و اشان جاشلا گذاشتن، خیال کردن نفیه. و لحاظا ما یعنی به خاطر این که وهم نمیتونه معقولات رو درک بکنه، در مقدمات پا به پای عقل میاد، اما در نتیجه که یه معقولی نتیجه گرفته میشه، نکس علا عقبهی با عقل مخالفت میکنه. لحاظا ما یکون مساعدن، در مقدمات مساعد عقله، اما در نتیجه که میرسه مخالف عقل میشه. و لحاظا ما یعنی به خاطر همون که وهم نمیتونه معقولات درش بکنه، یکون الوهم مساعدن للعقل فی الاصول، وهم مساعد عقل است در مقدماتی که ینتج وجود تلک المبادی، مقدماتی که نتیجه میده وجود اون مبادی رو. منظور از این اصول، اون اصولی که در خط سوم ذکر کردیم نیست. گفتیم اذا کان لها مبادی و اصول، منظور از این مبادی و اصول وجود وقوله. منظور از این اصولی که در این خط پنجم مقدمات قیاسه، توجه کنید. و لحاظا ما یکون الوهم مساعدن للعقل در مقدمات قیاسی که نتیجه میده وجود اون مبادی و اصول رو، یعنی وجود اون عقول رو. اما فاذا تعدیا معن علم نتیجه، وقتی هر دو با هم آمدند و تجاوز کردند به نتیجه رسیدن، نکس الوهم، وهم سرباز میزنه و امتنع عن قبول ما سلم موجبه، موجبه باز غلط نوشته، باز موجبتون غلطه، و امتنا میکند از قبول آن چیزی که موجبش را و علتش را قبول کرد، یعنی نتیجه رو قبول نمیکنه در حالی که موجب این نتیجه رو که همون مقدمات قیاس قبول کرده بود، مقدمات قیاس قبول کرده اما نتیجه رو قبول نمیکنه. پس چیزی رو انکار میکند که موجب اون چیز رو قبول کرده بود، یعنی نتیجه رو انکار میکند که موجب اون نتیجه رو، یعنی مقدمات قیاس قبول کرده بود. تمام شد. این وهمیات چنان در نفس انسان رسوخ میکنن با تلاش و که به منزله اولیات به حساب میان، و لذا ما اینا رو مشبهات به اولیات مینامیم. و هذا الضرب من القضايا اقوا في النفس من المشهورات، این نوع از قضايا در نفس جاگیرتر از مشهورات، از مشهوراتی که اولی نیستند. و یکاد و یشاکل و همین قضایای وهمیه اولیات را، و لذا ید خلف المشبهات بها، لفظ بها مفرد در اینجا، ید خلف المشبهات بها یعنی مشبهات به اولیات. رهیه مطالب خارجش من گفتم، عبارت یه مقداری پیچ داره، مطالب خارجش گفته شده. ایشون میگه که من احکام وهمی، قضایای وهمی احکامی هستند که یا روی عقلیات پیاده شدند، یا روی چیزهایی که شامل عقلیات هم میشوند پیاده شدند. وهم در اینها اشتباه میکنه، یعنی یا روی عقلیات خالص پیاده شده این قضیه، یا روی اعم از عقلیات و محسوس پیاده شده. در این جهت عقل وهم اشتباه میکنه، اما اگر روی وهمی روی محسوس خالص پیاده شده بود، وهم صحیح پیش میره. پس قضایای وهمی کاذبه قضایایی است که موضوعش عقلی باشه یا موضوعش اعم از عقلی و محسوس باشه. در اونجا وهم حکمی میکنه که لایق محسوساته. در قسم اول که موضوع معقوله، اون حکم کاملا غلطه. در قسم دوم که موضوع هم از معقول و محسوسه نسبت به بعض افراد موضوع غلطه. وقتی میگه کل موجود زو وضعین، کل موجود شامل معقول و محسوس هر دو میشه. این زو وضعین نسبت محسوس درسته اما نسبت معقول غلطه. پس قضیه میشه کاذب. تو نسبت به تمام افراد صادق نیستیم معمول. بنابراین حکمی که ما کاذب میبینیمش یکی از دو حاله، یا در قضیه‌مون موضوع عقلیه یا در قضیه‌مون موضوع اهم از عقلی و حسیه. اینجا اگر وهم حکمی میکنه، چون حکم را به خاطر مشابهت با محسوسات صادر کرده لذا قضیه کاذب میشه. در اولی که حکم محسوس رو اسناد داده به معقولات اصل قضیه کاذبه، در دومی که حکم محسوس رو نسبت داده به محسوس و معقول، در معقول حکمش کاذبه. وحیه، این قضایای وهمیه احکامی هستن لنفس، یعنی للوهم، فی امور متقدمت علی المحسوسات، که این احکام رو بار کرده بر اموری که تقدم بر محسوسات داره، یعنی بر عقلیات. احکام رو مترتب کرده بر عقلیات، موضوع ما عقلیه. یا احکام رو مترتب کرده بر اعم از اون امور متقدمه، یعنی بر چیزی که هم شامل محسوسات میشه هم شامل معقولات میشه. مثلا گفته کل موجوده که هم شامل محسوس میشه هم شامل معقول میشه. اون وقت حکم کرده در این امور یا در اعم از این امور حکم کرده، این محمولی گفته علا نحو ما یجب ان لا یکون لها، به طوری حکم کرده که واجب است که این حکم برای اون امور نباشد. این حکم کرده به زوبز این بودن، به دارای مکان بودن، که این حکم واجب است برای معقول نباشه. و حکم کرده به نحوی که واجب است برای محسوس باشه. حکمش طوری است که واجب است برای محسوس باشه و واجب است که برای معقول نباشه. یعنی گفتم این زو وضعه، زو وضع بودن واجب است که برای معقول نباشه و برای محسوس باشه. علا نحوی که واجب است که لا یکون لها، یعنی برای اون امور معقوله، و علا نحوی که یجب ان یکون او یزون فی المحسوسات، واجب است که در محسوسات باشه یا گمان میکنه که در محسوسات هست، گمان میکنه که در محسوسات هست. اونی که در محسوسات واجب باشه مثل زوبز بودن که در محسوسات حتما هست، اونی که گمان میکنه در محسوسات هست مثل خلع. خلع رو آقایون قبول ندارن، میگه خلع نداریم. وهم میگه خلع هست اما گمان میکنه در محسوسات، گمان میکنه که خلع هست. چرا؟ چون میبینه بین دو فلک هیچ تضاهمی نیست، میگه خب وسط خالیه، اگر خالی بود و یه چیز خالی نبود و پر بود، خب اون فلک میسابید به اون قسمت پر، استکاک پیش میومد، مزاحمت پیش میومد. ما اونو میشه استکاک و مزاحمت نیست، این فلک راحت داره میچرخه، اون فلک دیگه هم راحت داره میچرخه، پس بینشون خالیه. اگر یه جسمی بین این دوتا پر کرده بود، این جسم نمیذاش فلک درست حسابی بچرخه، استراب پیش میومد در حرکتش. چون تمام وجود نداره خلا هست، این وهمیه، ولی خب اشتباس، گمان میکنه خلا هست در حالی که خلا نیست. بین افلاک هم پره، منتها چیزی جسمی پر شده که استکاک نداره. حکم میکند نفس در امور متقدمه یا در اعم از این امور متقدمه، یعنی در جایی که موضوع عبارت است از عقلیات یا در جایی که موضوع عبارت است از اعم، حکم میکند به محمولی که یجب ان لا یکون لها، یعنی برای اون امور باید نباشد، و یجب ان یکون فی المحسوسات، واجب است که در محسوسات باشه. یعنی این محمول رو نباید به اون امور نسبت داد، واجب است که محسوسات نسبت داد، یا واجب است به محسوسات نسبت داد مثل زوبت بودن، یا یزن رو که در محسوسات است مثل خلع، مثل اعتقاد المعتقد که لابد است من خلع، که لابد دیم و ناچاریم که در جهان خلعی داشته باشیم که ینتهی به اون خلع الملع اذا تلاها، ملع یعنی پوری وقتی به نهایت رسید بعد از اون دیگه خلع شروع میشه. این رو زن وهم گمان میکنه، که البته به قول فلسفه قدیم امریز باطل. این یک مطلب. و انه مثال بعد انه لابد فی کل موجود من ان یکون مشارا الی جهت وجوده، هر موجودی باید زوبز باشه، قابل اشاره باشه، هر موجودی باید قابل اشاره باشه. اینم یه حکمیست که وهم میکنه. این حکمش درسته اما در محسوسات درسته، یجب در محسوسات، لا یجب در معقولات. و انه لابد فی کل موجود که اشاره شود به جهت وجودش، به همون طرفی که وجود داره. مثلا فرض کنید که به این دیوار اشاره میشه، میگن که طرف غربه، طرف شرقه، اما به ملک اشاره نمیشه که کجاست. پس موجود محسوس قابل اشاره هست اما موجود معقول قابل اشاره نیست. این حکم زوبعض بودن رو وهم اسناد میده به کل موجود، در حالی که نسبت به بعض موجودات این اسناد غلطه. و انه لابد فی کل موجود من ان یکون مشارا، قابلیت داشته باشه که اشاره شود الی جهت وجوده، که این همون عبارت اخرای کل موجود فی وضعی زوبعضنه. برای سر مقصدیم، البته نه به طور کامل، همینجا احتمال میدم بحث بشه بهتره. الحمدلله.